بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علی در شروع کتاب رسائل فرمود: وَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفْ، مُكَلَّفْ وقتی که سامر توجه به حکم شرعی پیدا می کند یا قطع به حکم شرعی دارد یا ظن به حکم شرعی دارد و یا شک در حکم شرعی دارد. صاحب کفایه فرمودند: اولا این کلمه المکلف ظهور دارد در مکلف فعلی، اگر ظهور دارد در مکلف فعلی، کسی که شاک است مردد است نسبت به حکم واقعی، این شخص مکلف به حکم واقعی نیست، بنابراین پس اگر شما کلمه مکلف را گفتید، شامل اقسام ثلاثه قاطع و ظان و شاک نمی شود. ما چه می کنیم؟ کلمه مکلف را بر می داریم و به جای او البالغ الذی وضع علیه القلم را می گذاریم تا شامل اقسام ثلاثه بشود، زیرا البالغ الذی وضع علیه القلم یعنی مکلف شأنی. بنابراین شاک را نیز شامل می شود، مردد را نیز شامل می شود. این مطلبی بود که دیروز به او اشاره کردیم. مطلب پس مراد از مکلف، مکلف شأنی هست، مکلف فعلی نیست. نکته دوم این است که آیا مراد از مکلف در این عبارت شیخ، آیا اعم است از مجتهد و غیر مجتهد یا مخصوص مجتهد است؟ این مکلف عبارتون اخرای مجتهد است، یعنی که انه فرموده است وَعْلَمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدْ اِذَا كَذَا وَكَذَا،
آیا این است یا نه مکلف به همان معنای خودش هست که اعم از مجتهد و مقلد است؟ کدوم یکی است؟ صاحب کفایه فرموده است به این که مراد از مکلف خصوص مجتهد است. چرا؟ چون فرموده است که متعلق بهی او به مقلدیه. در ادامه فرموده است متوجه حکم بشود که آن حکم متعلق به خود اوست او به مقلدیه، یا متعلق به مقلد اوست. سلام. پس این که فرموده است متعلق بهی او به مقلدیه، معلوم می شود مراد از مکلف مجتهد است. در عبارات خود شیخ هم قرائن و شواهدی هست که مراد از مکلف مجتهد است. می شود گفت اکثر محققین و علما نظرشان این است که مقصود از مکلف مجتهد است، زیرا استنباط احکام بررسی احکام بررسی ادله و نتیجه گیری از ادله کار مجتهد است. کار آقای مقلد و عامی نیست که خواسته باشد احکام شرعی را از ادله اثبات کند. پس بنابراین مراد از المکلف یعنی مجتهد. این مجتهد است که میفهمد اصول چطوری اجرا بشود، ظن معتبر چیست، چگونه از ظن معتبر استنباط و حکم بکند و امثال اینها. فل مراد و بالمکلف هو المجتهد. این نظریه ایست مشهور و معروف. در مقابل این نظریه، نظریه دومی هست که این نظریه دوم میگوید به این که مراد از مکلف اعم است از مجتهد و عامی و مقلد. سؤال میکنی از این قول، از این آقا، عامی بیابانی او از کجا میفهمد تجری یعنی چی؟ انقیاد یعنی چی؟ از کجا میفهمد که علم اجمالی علت تامه تنجز است یا مقتضی تنجز است؟ از کجا میفهمد قطع طریقی و قطع موضوعی یعنی چی؟ از کجا میفهمد که امارات و اصول جایگزین قطع میشود یا نمیشود؟ از کجا میفهمد که از ظاهر و حجتون خبر الواحد حجتون؟ کجا اصل براءت جاری کنیم؟ کجا باید اصل احتیاط جاری کنیم؟ آقای عامی از کجا میفهمد این حرف ها را؟ در جواب دو تا مطلب گفته شده است که این دو مطلب به منزله دو تا استدلال است بر قول به این که مقصود از مکلف اعم است، از مجتهد و عامی. و آن مد جواب اول این است که درست است بعضی از امور را عامی نمیتواند انجام بدهد، عاجز از انجام اوست. نهایت آقای مجتهدی که عاجز نیست نیابت می کند از طرف عامی، به ادله نگاه می کند و از ادله استنباط می کند و نتیجه نیابتش را در اختیار منوب و ان قرار می دهد تا منوب و ان چه کار کند؟ بهش عمل بکند. پس آقای عامی هم باید نظر کند در احکام و مکلف به احکام است، آقای مجتهد هم مکلف به احکام است، منتها این تکلیف را عامی توان انجامش را ندارد، مجتهد از طرف اون نیابت در استنباط می کند، نتیجه را در اختیار او در اختیار عامی قرار می دهد. پس بنابراین مکلف اعم است از مجتهد و عامی. اینو فرموده. ولی ایراد گرفتن بر این استدلال به این که نیابت از امور قصدیه است. شما وقتی نماز قضای کسی را میخوانید باید قصد نیابت بکنید. اگر قصد نیابت نکنید اون نماز نماز منوب و ان قرار نمیگیرد. آقای مجتهدی که مشغول استنباط است واقعا قصد نیابت میکند یا خیلی از وقتا اصلا غفلت دارد، مشغول تحقیق خودشه، نتیجه تحقیقاتش رو یک جا جمع می کند، اصلا غفلت دارد از بحث مجتهد، از بحث مقلد و عامی که آیا نیابتی هست یا نه، بلکه رجوع عامی به مجتهد از باب رجوع جاهل به عالم است که یک امر فطری است و لذا میگیم استنباط احکام واجب کفایی است. یعنی چی؟ یعنی بر بعضی واجب است که توانشو دارن، بر دیگران واجب نیست. پس بنابر این آقای مجتهد اینجور نیست که به عنوان نائب کار بکند. پس این دلیل شما اثبات نمی کند که مراد از مکلف اعم باشد از عامی و مجتهد. دلیل دومی که گفتن برای این موضوع اینه، گفتن وظیفه مجتهد این است که بگوید مجرای اصالت البراءه کجاست، مجرای اصالت الاستصحاب کجاست، براءت رو کجا جاری میکنید. میگیر هر وقت شک که در اصل تکلیف دارد مکلف باید براءت جاری کنه، به شرط این که حالت سابقه نداشته باشد و لحاظ حالت سابقه نکنه. اگر حالت سابقه ملحوظه داشت از استصحاب استفاده میکنه و اگر شک در مکلف و به بود، اگر احتیاط ممکن نبود میگوید اینجا مجرای اصالت و تخییر است، اگر احتیاط ممکن بود میگوید جای اصالت الاحتیاط است. پس مجتهد مجاری اصول را تنقیح میکند و نتیجه را در اختیار عامی قرار میدهد، عامی عمل میکند، چنان که در این مسئله مجتهد مانند امام معصوم علیه السلام است. چطور امام معصوم حکم الله را بیان می کند و این حکم الله اختصاص به مجتهد ندارد، عامی عمل می کند، آقای مجتهد مجاری اصول را بیان می کند و آقای مقلد عمل می کند؟ چرا؟ میگیم این حرف درستی نیست، از محل بحث خارجه. چرا؟ زیرا ما در احکام شرعی و استنباط احکام دو تا مرحله داریم. یک مرحله این است وظیفه شک چیست، مرحله دوم این است که مکلف چگونه باید عمل بکند. مرحله اول که اشاکو ما وظیفتو، او جنبه استنباطی دارد، او ربطی به آقای مقلد ندارد، مقلد خود به خود نمی فهمد که وظیفه شاک چیست، او رو مجتهد در میاره. مجتهد وقتی استنباط کرد و تو رساله نوشت، این که دیگه بر منکر امام زمان درند، عامی و کسی که مجتهد نیست میگن مراجعه کن و مطلب رو از رساله در بیار و عمل کن. اینجا ربطی به استنباط ندارد، در مرحله عمل است. این مطالب را فرمودن مرحوم شهید آقا مصطفی رحمت الله تعالی علیه یک مطلب دیگری دارن که این مطلب ایشان را عرض بکنیم. ایشان می‌فرماید که و من هنا یظهر، البته قبلا به تفصیل گفتن که مطالب مفصلشون رو خواهیم گفت. می‌فرماید و من هنا یظهر صفحه 14 از جلد 6 تحریرات فی الاصول و من هنا یظهر ان القول به ان المراد من المکلف هو المجتهد لیس کما ینبغی، این که مراد از مکلف مجتهد باشد درست نیست، لانه لیس للاجتهاد خصوصیتن، زیرا اجتهاد خصوصیتی ندارد، گرچه کسی که میخواهد تحقیق کند در این مسائل باید چی باشد؟ باید عارف به این مسائل باشد. حالا ایشان چی فرمودن؟ در صفحه 12 همین کتاب یک بحثی تحت این عنوان دارن، رابعها فی ان تقسیم الى القطع و الظن و الشک مراد مجرد و عنوان، آیا این که مکلف یا قاطع است یا ظن است و یا شاک است، آیا هدفدار این تقسیم را فرموده ام یا نه نگاه ابزاری و مقدمه ای و تمهیدی هست؟ آیا این اقسام رو برای این که ذهنها رو آماده کنن که مطلب اصلی را بگویند گفتند، یا نه این عناوین خصوصیت دارد در مباحث کتاب جایگاهی دارد؟ بعدیشون می‌فرماید ان من الامور المتعارفه بین العقلا فی ابتداء مقالاتهم، از امور متعارف بین عقلا در ابتداء مقالات و رسائلشون این است که ذکر بکنن عنوان مقاله و رساله را، و تعبیر می شود از این عنوان در السنه فقها، در السنه عقلا به تیتر مطالب بگه، و نظر و فی ذالک، نظرشون چیه؟ انتقال پیدا کند ذهن خواننده به آنچه که موضوع بحث است در این مقاله، بدون این که در مقام افاده این باشن که رساله متضمن جمیع احکام است. اصلا نمیخواد بگه، میخواد یک اشاره ای باشه خواننده ذهنش به موضوع کتاب منتقل بشه، بلکه از این جهت ساکت است و ابهام و اهمال داره. و این امر رایج بوده بین سلف و خلف، از اون جمع عقلا هستن علمای فرقه حقه، یعنی شیعیان. فان النظر نظر بزرگان در ذکر قطع و زن و شک و اقسامه بین است که این رسائل مختلفه بحث میکند در اطراف این امور. بنابراین لا یجوز و ذکر الخصوصیات تا چه رسد اما هو مورد الاختلاف بینهم در احکام این امور. و این مسئله مهم نیست، حتی یعتبر الشیخ انصاری امری را و مناقشه کند من تأخر عنه، خیلی مهم نیست، بعد دیگران دفاع کنند، به جوری دفاع کنند که لا یمکنن یرزد طائفه، اصلا قصدی نداشته، زیرا این خلاف ناشی از اختلاف در احکام این عناوین. بنابراین یتبین سقوط هذا البحث رأسا، این که بگی مجتهد نمیدونم مکلف شأنیست چی نزدی اولش کنید کنید و یظهر حسن الاشاره الى عنوان رساله و البحث المقصد لکون طلبه الى خبرویت اجمالیه به ما یطلبونه فی و من هنا انتقلوا، لذا منتقل میشن به دراست فهرست ها، فانها کثیره النفع جدا للطالب و ربما کانت بعض الکتب بدونها غیر قابلت الانتفاع، فهرست ندارد از آن آدم نمیتونه استفاده کنه، زیرا نیل و رسیدن به غرض مؤلف مشکل میشه، به خلاف اذا اشیر الیه به جملت قصیرت فتدبر وقتا. و خلاصه ثلاثیت تقسیم، ثنائیت اقسام، وحدانیت اقسام، تمامش خروج من المنظور الاصلی فی بیان العناوین. و توهم این که زن عنوان مسئله امارات عقلیه نیست، اینا همه چیه؟ فی غیر محله، زیرا زن نوعی و نظامی هو المعبر عن تلک الامارات فاخذ الزن ایما اون به این زنون خاصه و رمزه و ایو رمزه. خب حالا و من هنا یظهر ان تقسیم لیس ثلاثیه بل هو اکثر، زیرا شک بر فرض عنوان رساله و بر فرض دیگر عنوان دیگری است، الا تقدیرن عنوان رساله است، الا تقدیرن عنوان برای مطلب دیگری است و این رسائل حسب موضوع فرق میکنه. و خلاصه الناس به حسب حالاتهم و این تختل وظائفهم ولی باعث اصولی رو به ما لا یکون و موصوف هم به تلکل آلا، هیچ کدوم از اینا رو نداره، اولای انفقه در این حال صحیح هست که بحث کنن و برا هست و تحصل له تلکل حالات علا تحصل. خب همین جور ادامه میدم تا به این مطلبی که من خدمتتون عرض کردم میرسم، همین مطلبی که بهتون گفتم که فرموده تکلیف مجتهد. البته ایشان بعد یک مطلبی رو دارن و آن مطلب این است که ما قبلا گفتیم اصلا علم اصول علم قانونگذاری است و در قانون یکسانن زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و غیر مجتهد، همه در قانون یکسانن و قانون متوجه همه اونها هست، مکلف و غیر مکلف. پس اینجا مراد مجتهد نیست. حالا کلام ایشان تفصیل بیشتری دارد در صفحه 11. ایشون می‌فرماد اصلا وجهی ندارد که شما کلمه مکلف به کار ببرید، اصلا کلمه مکلف نباید به کار ببرید. ان المسائل الاصولیه عبارت عن صناعه الخاصه التي ينالها العقل والعقلاء و یستعملونها فی مسائلهم العرفیه، که قوانین عقلائیه است که نظام ملک و امت در جهات مختلف اونها بستگی داره و علماء شریعت به ما انهم من العقلاء اینجا کتاب نوشتن، نه اینکه به ما هم علماء و شیعه، اینجوری نیسته. و دخلوا فی مباحثا لتنقیا مستقله، چون مبتلا به هست و لا معنا لکونها مخصوصتا به عنوان المکلف او المجتهد او کذا و کذا، اصلا معنا ندارد، بلکه لکل احدین التدخل فی هذه البحوث، همه در این بحث ها شریکن. و بعد ما خرج منها اما یحصل شیئاً اولا، یا به یک جایی دستش میرسه یا نمیرسه. ولذا فما ترا فی کلمات الغو، میفرماد اون چه در کلمات علما میبینی که فرموده ان المکلف اذا التفته یا ان من وضع علیه قلم و تکلیف اذا توجهه کله ناشن عن الغفله، اینا غفلت است. فان لغیر البالغ ایضا الدخول فی و ربما کان، فرماید برای زندگی علامه هلی نوشتن، علامه هلی مجتهد بوده، همه این کارا رو انجام میده، 13 سالش بوده اصلا مجتهد هم نبوده است. و ربما کان بعض علما ناینظرون فیها قبل بلوغه کما یمکنن یتدخل فیها الکفار اصلا، ولو قلنا به عدم کونه مکلفین بالفروع. فعلم الاصول ما ینتفع منه جمیع علماء الحقوق سواء کانوا من علماء الفقه الاسلامی یا فقه غیر اسلامی یا از علمای فقه عرفی و قوانین مشرعه در مجالس شور و مشورت باشد، اون مجلس شورا باشه. و لعجل ذالک کان بعض تلامیذ الاصول یدرسون عندنا و یغزون فی المحاکم الظالمه اهلها خذلهم الله. ایشون میفرماد پس اصلا عنوان مکلف نباید بیاری، بعد بحث کنی که آیا مجتهد مراد است یا غیر مجتهد. اصلا علم اصول یک علم کلی و جامع است، علم قانون گذاری است و مربوط به قانونه و ربطی به مجتهد فقط نداره، حتی ربط به مکلف هم نداره. این فرمایش ایشون است و علیکم به تأمل فی کلامه قدس سرتو. اللهم صل علی